أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 22 و قضیه معونت الحج با فروعی که داشت مقداری رو که سید مطرح کرده بود به عرض رسوندیم. یه فرعی را در اینجا هست که مرحوم سید متعرض نشده، ولی خب از مضامین فتاوای ایشون در کتاب الحج استفاده میشه و اون این است که اگر کسی در یک سالی با ربح سالش مستطیع شد برای حج، مثلا فرض کنید ربح سالش مبلغ 5,000,000 تومان الان آماده داره که اگر بخواد بره حج و میتونست بره حج، مستطیع بود، کافی بود برای حج. اما امسال نمیتونه، میفته به سال دیگه. طبق مسئله قبل وقتی که امسال حج نمی رود، ملاک محاسبه سال انشاء السفره. اگر امسال نرفت به هر علتی سر سال که شد، فعلا نمیتونه حج رو محاسبه کنه. نه، 5,000,000 تومان دارد ما فضل عن معونت سنته، اضافه داره. وقتی اضافه داشت باید 1,000,000 تومان از این 5,000,000 تومان را خمس بده. این مقتضای مسئله قبل و که انه لا اشکال فی، مخالفی هم نداره. حالا اگر خمس داد، سال دیگه هم ربحی نداره، مستطیع نیست، حج برش واجب نیست، اشکالی هم نداره. در اون ظرفی که مستطیع بود تمکن از سفر پیدا نکرد، بله اگر اسیانن نرفت میتونست بره و نرود، یستقر رو علیه الحج، ولی اگر نه تمکن از مسیر نداشت، اون وقت مستطیع نبود لعدم تمکن من المسیر. حالا هم مستطیع نیست ولو راه بازه سلام میکنه و تمکن از مسیر دارد لعدم الاستطاعت المالیه، از نظر مال استطاعت ندارد، فلا یجب علیه الحج، لا یستقر علیه الحج تا وقتی که دو مرتبه، حالا این پولا باشه نباشه جمع بشه، دو مرتبه با سودهای بعد مستطیع بشود. اینا مقتضای این قواعد، مشکلی نداره اون چیزی که گفته شده و طبق قواعد و ضوابط هم هست. فقط یه سوال اینجا مطرحه، الان سر سال دوم ربح جدیدی نداره، وقتی 1,000,000 تومان رو هم خمس بدهد دیگه مستطیع مالی نیست. اما در اینجا یه حالت پیش میاد، یمکن که بره پلوی متولی الخمس، مجتهدی که بخواد خمس رو به او بده، که انه خمسش رو ادا کنه و از او استقراض کنه، مثل این دستگردونی که مطرح و روزهای سابق هم شد، و وقتی اون پول استقراض کرد و در اختیارش قرار گرفت، باز میشه مستطیع. قرض کرده که تدریجا در سالهای آینده بپردازد، الان وقتی قرض کرد این مال میشه مالش، یه بدهیایی داره مربوط به مدت‌های آینده است، اون بدهی ها لا یمنع عن الاستطاع. اگر قرض کرد و ولی خمس این پول رو به او قرض داد، باز میشود مستطیع و یجب علیه الحج در امسالی که یتمکنو من الحج. اما آیا واجب این کارو بکنه؟ نه، ولیم حاضر خمس به قرض بده، قرض نکنه، به پرداز نقد خمسشو بیاد بیرون. اگر در این قضیه حج گرفتاره، آیا یجب علیه الاستقراض ام لا؟ این خودش این سوال، ولو در این بحث به اصطلاح خاص خمس اینجا مطرح کردیم به مناسبت خمس، ولی کلن در باب حج این مسئله به صورت مستقل مطرحه که اگر کسی الان استطاعت کامل نداره ولی میتونه قرض کنه و قرضش هم میتونه به سهولتن و به راحتی بپردازه، یه وقتی ممکنه قرض بکنه بعد در ادایش به عسر و حرج گرفتار بشه و مشقت گرفتار بشه، قابل پیشبینی نیست براش که میتونه بپردازه یا نه، اما نه، 4 ماه دیگه درآمدی داره ولی اون وقت وقت حج میگذره، حالا قرض کنم حج رو برم، بعد از اون درآمد بعدم قرضم را به راحتی مطمئنا میتونم بپردازم. هل یجب الاستقراض؟ و این شخص با این گونه تتمیم استقراضی و یا تمامش، تتمیم هم نداره، الان وقت حج است و وقت رفتن حج است و پول نقد نداره و اما 6-7 ماه قبل داره، حالا میتونه قرض کنه بره برگرده از اون مال بپردازه، هل یجب علیه ذالک ام لا؟ مرحوم سید در عروه میفرماید نه، استقراض یه نوع تحصیل استطاعت و از این نظر استقراض واجب نیست. در اونجا میفرمایند ان شرط وجوب الحج هی الاستطاعه الفعلیه التي لا تصدق الا بمالکیت الزاد و الراحله او ما یصلح ان یحصل به ولا یکفی این قضیه، و الا اگر این طور بود باید تحصیل استطاعت هم واجب باشه، لا فرق بین الاستدانه و تحصیل المال به تکسب و العمل. بنابراین استدلال و روی این پایه مرحوم سید میفرمایند به اینکه نه، اینجا استدانه قرض کردن استقراض واجب نیست ولو بتواند. ولی ما در اونجا در اون مسئله عرض کردیم بحث استطاعت یه بحث عرفیست، عرف باید بگه یستطیع الحج ام لا. روایت میگوید مثلا اذا قدر الرجل على ما يحج به، قدر الرجل على ما يحج به، متن آیه شریفه هم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وجوب حج منوط به صدق این موضوع از عرفن یستطیع، البته استطاعت عرفی نه استطاعت عقلی، در هر واجبی استطاعت عقلی شرطه، از شروط عامه است، ولی تفاوت حجی که در متن وجوبش کلمه استطاعت شرط شده با سایر واجبات مثل مثلا نماز، مثل روزه، اونای دیگه استطاعت در شرط نشده، ولی اونا هم از کسی که لایستطیع ساقط فرق نمی کنه، فقط تفاوتش اینه. در اونجا فقط عقل حاکمه، میگه تا اونجایی که میتونی باید انجام بدی، قدرت عقلی، حتی وسط دریا داری غرق میشی یه تکبیرت الاحرام میتونی بگی بگو بمیر، استطاعت عقلی. اما وقتی این کلمه آمد در عبارت شرعی در قیودی که شارع اخذ میکنه، این قیود شرعی لسان دلیل منزلون علا فهم العرف میشه استطاعت عرفی. عرفن استطاعت عرفی از یقه از استطاعت عقلی، چه بسا استطاعت عقلی نیست اما استطاعت عرفی هست.
بالعکس
بله، چه بسا استطاعت عقلی هست اما استطاعت عرفی نیست. بله عزیزم درست. بعد از یه عمری الحمدلله آقای سلطانی چیزی درست. نه الحمدلله پیشرفت کردی آقای سبحانی، چشمون روشن. خب در اینجا فرضینه در حج هم کلم آیه کلمه استطاعه، هم در روایات همین قدره، اذا قدر الرجل علی الحج، آیا در مورد کسی که مثلا در زندگیش متعارف قرض کردن و پرداخت کردن از درآمد بعد. آقای مهدی پور میتونه، بسیاری از کرمونیا اول وقتی که تمام به اصطلاح درآمدشون رو برداشت میکنن همه قرض میدن، دو مرتبه شروع میکنن برای خرج سالشون قرض کردن تا درآمد بعدی. خیلی خوب، حالا هرچی به هم رسمشونه. حالا این کسی که میتونه، رسمش هم هست، خلاف شأنش هم نیست، متناسب با شأنش این کار، در زندگیش هم عادتش بر همینه، آیا این لا یقدر علی الحج؟ عرفن غیر قادرن، عرفن غیر مستطیعه. نه، این یقدر و یصدق برش مستطیع و قادر. الان در حال حاضر قادرون برای انشاء این سفر و خرجش و برو و برگشتش و بعدم مطمئن درآمد باغش، درآمد نمیدونم محصولاتش تا وقتی برگرده آماده میشه، خرجش و قرضش هم به سهولت ادا میکنه. عرفن لا یصدق علیه الاستطاعه. ما اونجا به همین حساب عرض کردیم با این شروط، البته باید تفصیل داد، یه وقتی کسی است که اگر قرض کنه مطمئن نیست چجور بپردازه، بعد باید چه خاکی به سر کنه، آیا میتونه بپردازه، جور میشه نمیشه، عقب نه، این لزومی نداره. اما کسی که برنامهش این طوره و راحت پیشبینی میکنه که به سهولت میپردازه، این یصدق علیه المستطیع. بله بله و هست، سوار شده خداییه. معنای این حرف اینه همین الان قبل از قرض کردن، تویی که مستطیع از استقراض و با پول او بری حد، یجب علیک الاستقراض. همین دلیل صدق استطاع، دلیل دیگه نمیخواد، به دلیل صدق الاستطاع. نمیگن عرفن کسی که همیشه اینجور پولش، این نمیگن بهش مستطیع.
هر وقت پول اومد دستش،
نه اون وقتی هم دوبرتایی میخوره هیچ وقت. حالا بس رو نه، عادت رویه است، نه رویه است، یه سالی خود جمع جور کنه خودشو جلو میفته، ولی نمی کنه، بنا نداره. بله چرا؟ این مستطیع نیست بر حج. ما نمی ببینید ذهنیت قبلی بذارید کنار، همینو میخوام میگه هو یستطیع الحج ام لا. حالا اگر من اینجوری مثال، همین آقا به یه کسی دیگه بدهی داشت، به یه جهتی بدهی براش پیش آمد، از باب یه تصادف، از باب یه ائتلاف، از باب غرامت، از باب دیه و امثال اینها، میتونه بگه من ندارم بدم، ازش قبول میکنه طلبکاری رو، میگه اینو در این موارد میگه ندارم بده، داره کارشه، برای خرج زورش هم میره قرض میکنه، عادیه براش، اینو عرف ازش نمیپذیره که ندارم. میدونم اون طلبکار ازش نمیپرسه که ندارم، ازش به حساب نمیپذیره این رو،
اون
بسیار خوب میگم نه من میخوام بگم میتونی، پس میگه میتونی بدی، میتوانی بپردازی دین من را. بسیار خوب، ما میتوانیشو میخوایم، عرض و طولیش هم دخالتی نداره، میتوانیشو میخوایم. در قرض هم در عرض نیست، اونجا هم طولیه، فنظرتون الا میسره، ولی میگه تو میتونی میسرتون. ما میخوایم همین صدق و عرفیشو بگیریم، میسرتون برداست. خب بله آقا، نه اگه بتونن، اگه بتونن وامشون رو، بله خب بله، خب بله چی میشه، چی میشه، چرا اگه بتونه به راحتی به پردازه پیش بینی میکنه، چرا با این قید که عرض کردم تکرار کردم بتونه دینشو به سهولتن بپردازه. نه حالا پیشبینی ها همیشه همینطوره، همیشه همینطوره، خیلی وقتا با همین پیشبینی هایی که در واقع ممکن اشتباه در بیاد، یه مرتبه سرما بیاد همه این مثلا محصولات شاید بین ببره، در این حال مطمئنن حرف میزنن روی این داراییشون، میاد همونو سلف میفروشه. چرا؟ چرا؟ این از کجا پرسید؟ خب این ربطی به این مسئله پیدا نکرد، نه این خیلی نفر میرسید، نه خیلی، حالا این شما، ای این دیگه اختیار شما. مسائل بحث خمس در رابطه با اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و در رابطه با بیان معونه و مصادیق و خصوصیاتش طبق ترتیب بیان تحریر تا اینجا تمام شد. دو مسئله دیگه در ذیلش داریم، یه مسئله 24مه که این مسئله رو قبلا مستوفا بالمناسبه بحث کردیم، که خمس یتعلق اول سال ولی یجوز له تأخیر تا آخر سال و لذا میتونه همون اول سال بپردازه به عنوان خمس و قصد بکنه. این رو در ضمن مسئله این که آیا مبدأ السنه کیه، در اونجا متن این مسئله 24 رو هم نقل کردیم و بحث کردیم و گذشت. مسئله 23 رو داریم که یک باب جدیده، مسئلتون جدید که با این مسائل گذشته بنیانش تفاوت داره، میریم توی حال و حالت دیگری. ولی در رابطه با این مسائل معونه و یا اصل وجوب الخمس فرب، دو سه مسئله هست که مرحوم سید در عروه متعرض شده و اینجا در تحریر متعرض نشدند و خب کم و بیش هم مورد ابتلا هم هست. اینها رو اینجا به عرض میرسونیم، بعد میریم سراغ مسئله 23 متن. این سه مسئله، مسئله 57 عروه و 58 و 83، این سه مسئله مربوط به همین بحث معونه یا اصل وجوب الخمس یا معونش. مسئله 57 در عروه اینه: یشترط فی وجوب الخمس، یشترط فی وجوب خمس الربع او الفائده استقراره فلو اشترا شیئا فیه ربح و کان للبایع الخیار لا یجب خمسه الا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البایع. معامله انجام داده، معامله سودآور، سود خوبی هم در کنارش داره، اما معامله لازم نیست، طرف معامله خیار داره.
و لذا متزلزله که آیا این معامله پا بر جا میمونه یا نمیاد فسخ میکنه و همه پولشو میگیره و چیزی میمونه، بر میگرده سر خونه اول. آیا اگر در همین حال سالش رسید، این یجب علیه خمس این ربه؟ مرحوم سید حالا عبارت رو یه جوری فرض کردن که لوشترا شیئن فیه ربهون، یه مقدار شاید فرض خارجیش تصویرش برامون مشکل باشه، ما عکس میکنیم با چیزی را به ربهن، که این خیلی سهله. یه قالی خریده بود برای تجارت و برای معامله و امروز یک مشتری خوب بهش برخورد کرد، با چقدر سود فروخت. زمینی رو خریده بود برای تجارت، خانه ای رو خریده بود برای فروش، مشتری خوبی بهش برخورد کرد و فروخت، بله کاملا تفاوت داره با قیمت خرید، کاملا ربحش هم محسوس. فرض کنید 10 میلیون تومان تو این معامله سود برده، 10 روز قبل، 1 ماه قبل، 2 ماه قبل اینو به چوفلان قیمت خریده، حالا که داره میفروشه ما به تفاوتش 10 میلیون تومنه، 10 میلیون تومن سود روشن واضح اینجا داره. ولی معامله با خریدار آمد، توی معامله شرط قرار داد، گفت من تا 3 ماه دیگه خیار داشته باشم. یا نه، ممکنه معامله به خیار عیب، خیار قبل، امثال اینها معامله باطل بشه و فسخ بشه. آیا این ربح الان سود دارد یا نه؟ باید خمسشو بده یا نه؟ سود حساب میکنه ولو با توجه به خیار فسخ؟ ها؟ یا نه، خود فروشنده که بنال عرف یا دیگری میگه حالا نخوابیدی شب درازه، هنوز تا کی بشه؟ اگه او فصل نشه، گفت جوجه رو آخر پاییز میشمارن، اینا رو نمیفهمه عرف. ها؟ اینا رو حساب نمی کنه روش.
شما رو بگی که میفرماید چیزی که برای 4 ماه دستش بیاد حالا واجب الحج.
بله بله، حالا بغض تو اینجا خالی نکن، یه مسئله دیگه ایه. بله
چون رو میگه دیگه الان رو 4 ماه.
بله نه نه، هر جایی تو کل یومن هو فی شک، هر جایی شأن خودشو داره. نمونطور اینجا مرحوم سید میفرمایند نه، لا یجب خمسه الا بعد لزوم البی و مزی زمن الخیار. مرحوم آقای حکیمم در مستمسک میگن به انه منصرف النصوص، ربح کرد از این جا منصرف، ربحی نکرده که، فایده ای نبرده هنوز، تا وقتی این فایده متزلزله. یه مقدار حالا گاهی کسانی که یه وقتای کسانی کارشون دادستد اینجوریه، پولشو خرج میکنن، میگن اگر اومد فسخ کرد از یه جای دیگه میدیم بهش، اما خیلی ها ممکنه اصلا نتونن، بگه اگه خرجم بکنم بعد نمیتونم پس بدم، ناچار میشه این پول کنار بگذاره نگه داره تا زمانی که خیار او بگذره، که نکنه در این بیاد فسخ کنه بخواد پولشو پس بگیره. این چنین خب زیاد اتفاق میفته. شاید اونی که مرحوم سید مطرح کرده که در طرف ازشترا شیئن فیه ربحون بیشتر در این مورده، کسانی که سابقا برای محکمکاری در دینشون و اینا بیع شرط میکردن، بیع شرط خیلی رایج بود که کسی پول نیاز داشت، مثلا میدونست 6 ماه 7 ماه دیگه داره اما نداره، میخواست قرض کنه کسی بهش نمیداد، اون وقت حالا چک و سفته و نمیدونم چنین چیزا، حالا که نبود که اونام حالا گیب درد نمیخوره، نه میامد ملکی رو از او بی شرط میکرد، ملکش رو ازش میخرید به یه مبلغی ولی شرط میکرد تو اگر تا 6 ماه دیگه پولو برگردوندی معامله رو فسخ بکنی، حق داشته باشی پولو بیاری بدی معامله رو فسخ کنی. شرط الخیار شیخ هم در مکاسب این رو تحت یک عنوان مستقلی مطرح کرد، بیع الخیار، از اول اسمش اینو گذاشت. خب بله بیع شرطش هم مجزاست، اگر انجام داد حق فرض داره، ولی اگر نتونه سر مدت بپردازه معامله لازم میشه. در این گونه موارد معمولا، متاسفانه معمولا، کسی که میفروشه میخره، حالا خریدار روی حسابگری‌های خودش، فروشنده روی تسامحش، یک مثلا خانه 100 میلیونی رو به 70 میلیون، به 60 میلیون به این شرط میکنه، با اطمینان به این که میرم پولشو میدم سر مدت معامله برمیگرده، اصلا در این مدت هم تحویلش نمیدم خونه رو مثلا. ولی خریدار به طمع این که اون نتونه سر مدت بده، خیلی از املاک ثروتمندای زمان قدیم که ما یادمونه ناشی از همین قضیه بود، خیلی موارد بسیار. خب حالا این میخره، الان خریده، ما اون مثال زدیم قبلا که مسئله مثلا تصورش آسون باشه، اینجا هم همینطوره، اینجا صاف میگه الان من خونه 100 میلیونی رو خریدم 60 میلیون تومن 40 میلیون تومن سود این معامله است، اونم چه بتونه پول بده، نمیتونه در این مدت جور کنه بده، میشه مال خودم این 40 میلیون تومن. نه 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 اونم ربطی به این نداره، اونم قاطعانه میفروشن به شرطی تو کار نیست. نه
اگه نتونه لحظاتش رو بده چون رهن بانکر
رهنه، اون بحث رهن غیر از اینه، ولو در قانون ثبت ایران این قضیه به شرط رو هم ملحق به رهنش کردن، این دوتا رو از در قانون ثبتی یکی کرده، ولی از شرعی فرق کن. این مسئله حالا این ربه، ربها و علیه الخمس، یا این یه معامله پادر حواست متزلزله، رب هم لم یربه، نمیدونم تا ببینم چی میشه. سید به همین عنوان میگه نه، این خمس بهش تعلق نمیگیره تا زمان خیار طرف معامله بگذره، معامله مستقر بشه، خیاری در کار نباشه، اون وقت یتعلق به الخمس. در غیر این صورت نه، این ربحی نیست که روایات گفت و روایات از این موارد منصرف. مرحوم آقای حکیم یه توضیح زیلش اضافه می کنن، لکن یک فل استقرار الواقعی به نحو شرط المتأخر، در حقیقت جواب این سوال، حالا پارسال معامله کرده، این معامله سوددار را مدت خیارش افتاد تو سال بعد، سال بعد معامله شد لازم، آیا این سود میشه سود پارسال یا سود امسال جدید؟ نه، سود سود اون معامله است، فقط عدم الفسخ درش دخالت دارد، ولو به نحو شرط متأخر. اگر بعد از یک سال فسخ نشد معامله لازم شد، فسخ نشد معامله که پارسال بود، فیکشف این که معامله پارسالش سودآور بوده است، ولذا جزء سود سال گذشته تلقی میشه. خب از نظر معونه‌های پیش میاد، خرجایی که پیش میاد، از این سود کم بشه، حالا امسال میره حج میتونه از این کم کنه، نه این مال سود پارساله. لکن یک فیل استکفل استقرار الواقعی به نحو شرط المتأخر، فهین ازن یجب خمسه اذا کان البی یلزم و بعد ذالک، ولو بعد لازم میشه، ولی امسال در واقع سو خمس برش واجبه در حقیقت، حالا نمیدونه موکول میشه به بعد که بدونه. فلو رب حفی آخر سنه و کان لزوم البی فی اثناء سنه لاحقه فاذا لم یفسخ من له الفصل فی السنه الثانیه انکشف تحقق الربح فی السنه السابقه و کان من ارباحها ربح سال گذشته لا من ارباح السنه اللاحقه. معامله مال پارسال بوده، فقط متزلزل بود اون معامله و سود متزلزل پارسالی چی شد؟ تثبیت شد، پس سود سال گذشته است.
استاد عرفی نیست، چون اگه بابام میدونست که این سود مال پارسالش خرجش میکرد، بله الان نگه داشته، مجبوره که به لازم.
خب این عرفی نداره، بله چون معامله مشروط کرده.
مشروط
آقایی که گفت کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه، خواسته یه همچی سود کلانی ببره، متزلزله، باید صرفم بود. نه چه بسا همون سودم گفتم خرج میکنه برای که سرمایه داره که بعدها اگر فصل کرد پولشو بده. اینم کلیتی نداره، نه اصلش نه فرقش. نه اصلش
کلا کسی که معامله میکنه سود به دست میاره، اگه میتونه
نه اینقدر هم نداشت، خیلی طلبگی حساب نکن. اون کسی که خونه به شرط میکنه اون اینجوری نیست که حالا سوداش با تو بخوره، نه اون رو هم میذاره برای اینکه باز بتونه یک کس دیگر رو به تور بیندازه. هست دیگه. ما از اول کتاب الخمس اینو گفتیم که خمس مال کله گنده هاست، نه مال فقرا، مثل زکات نیست. خمس وجوبش نه صرفش، وجوبش مال کله گنده هاست. بله اونو به عنوان مثال، ولی عملا اون کسی که 5 دانه خیاطی که جنین صرف میکنه، امام در اصل تعلقش گفت و اونها رو استثناء کرد. ما فضل ان معونته یعنی زیادی، پس میره سراغ یک کسی، اونی که فضل رو هم میاد انباشته هم میشه، کله گنده میشه. زکات نصاب داره، ولی اون نصابی که نه، در بعضی از موارد زکات نصاب هم نداره، همه جاش نیست. ثانیاً اون آقا ولو به نصابم رسید، ولی خودش خرج داره، کل سالش نیاز داره، حتی از خرج سالش هم کمه، فقیر میشه، اما در این حال باید زکاتشو بده، ولو بعد احتیاج خودش از جای دیگه تامین کنه. این مسئله در باب زکات اون وقت هم مکرر عرض کردیم. این بیانی را که مرحوم آقای حکیم دارن و این چنینه، چیزی که هست برای اینکه مسئله بازتر بشه، ولو سیدم به صورت اجمالی مطرح فرموده، خیاراتی که در یک معامله مطرح می شود، گاهی از هر دو طرف، گاهی از طرف بایع، گاهی از طرف مشتری، و از جهت دیگر خیارات گاهی معلوم حین البیع، گاهی نه، حین البیع معلوم نیست، بعد البی و بعد مرور زمان معلوم میشه. اگر علم فیه ای بود، چه بس خود بایه هم نمیدونست، خب خیار عیب داره. معامله مقبول شد، حتی خود بایه هم نمیدونست، نه بایه نه مشتری نمیدونستن، بعد معلوم شد معامله بالاتر از قیمته، خب خیار غبن پیدا میکنه. پس گاهی خیارات اون وقت خیار براش حاصل میشه، وقتی که غیب رو علم پیدا میکنه، وقتی قبر رو علم پیدا میکنه. ولذا شیخ در مکاسب گاهی تو این خیارات از یه جهاتی مورد اشکال میشد، میگفت بله همینقدر که ریشش در خود بیعه یکفی، ولی در حالی که تحصل خیار، انعقاد خیار مال بعد و منفصل از بیعه. حالا این بحث رو در تمام اینا بگیم، بگیم به هر نوعی، حالا اول نمیدونست خیار داره و سودم برای خودش حساب کرد و کاملا، بعد معلوم شد نه خیار داره و فصل کرد و تموم شد، این سود خیالیش که مدتی باش دل خوش کرده بود به هم خورد، آیا اونجا بگیم چون سال گذشته و در سر سال تو به این خیال بودی باید خمس بدی؟ یا نه، اونم لا یتعلق، فرق نمی کنه، سودی نداشته در واقع، ولو خیال می کرده در واقع سودی نداشته. اونی که ملاک وجوب خمسه سود واقعیه، نه سود تخیلی، نه سود موهوم. بنابراین لا فرقه در انواع خیارات، خیارات معلوم، غیر معلوم، متصل به بی یا جدای از بی، همه اینها همین حکم درش یک. بله، هازا کلهو در صورتی که فسخ این بیع سوداور به اراده اون طرف مقابل باشه، نه به اراده ربح کننده، به اراده اون طرف مقابل باشه. خب در این صورت ربح از دست من میره بلا اختیار، پس سودی نکردم، در اختیار منم نبوده. اما اگر همین معامله سودآور را من رابه، اون کسی که سود برده، حالا نمیگه مشتری یا بایه، اینا ممکنه فرق بکنه در این مثالایی که گفتیم، اونی که رابهه او فسخ کرد، خیار طرفینی بود، من خیار داشتم فسخ کردم، یا خیار مختص به من رابه بود، آیا اینجا هم همین حکم رو داره که بگیم سود نداره؟ این چنینه؟ در اینجا بگیم سود نداره پس باز خمس نداره؟ اینجا فرق میکنه، اینجا سودشو از بین برد، خودش سودشو نابود کرد. بله، هرچی که داشت، ولی خودش سود داشت در این حال براش، با همه عیبش، با همه غبنش، فرض اینه سود داشت، اما گفت فلانی کلا سر من گذاشته، من پسش میدم هر جوری میخواد باشه، ولو چقدرم غرامت بدم. گاهی لجبازی هم میشه، نه از همینی که این خیال میکرد مثلا این جنسی را که خریده 10 میلیون سود داره، حالا دید معیوب 5 میلیون سود داره، ولی میگه اینجوری شد، لج میکنه، میگه من پسش میدم، یا به کارش نمیاد به قول شما، حالا هرچی، به هر دلیلی، اگر خودش معامله رو فسخ کرد، یعنی خودش این سود رو از بین برده، اینجا نه، یتعلق به الخمس. چرا؟ بله، نه ما اینو قبول نکردیم که آخر سال هرچی موند، نه بذارید من حالا عرض میکنم، اگر چنانچه کسی در ضمن سال این مسئله گذشت، اون وقتم جوش نکرده بودی هنوز که بخوای همینطور بغضش خالی کنی، نه اینا هنوز تو اون یکی مونده، این قضیه، این مسئله گذشت، سیدم خودش فتوا داد، دیگران هم همینطور، که اگر کسی در ضمن سال سودشو معونه کرد، بله مستثنایی از خمس اشکالی نداره، حتی گفتیم اگر خسران غیر عمدی برش وارد شد اشکالی نداره، اما اگر عمدن مالشو تلف کرد، این مستثنا من الرب؟ میدونم، حالا اونو بفرمایید یا دارید، من سوال اونجا رو میکنم، اگر عمدن اتلاف عمدی مستثنا من الرب؟ میدونم اینم رب داشت، عیب داشت، این معامله اگه فصل میکردی رب داشت، دفرش استقرار، رب داشت، رب داشت یا نداشت، عدم استقرارش دست خودش بود، خودش بود. خیلی خوب، نه این معامله رو فصل میکنه، این رب خودش داره از بین میبره به هر دلیلی. اینو بهش میگن تلف؟ اینو بهش میگن در عرف شما تلف؟ این مثل همینی میمونه که میگیم بله ما روزی چند میلیارد تومان ضرر بی پولی داریم، این ضررون این شوخیه یا جدیه؟
این شوخیه
نه، شما عجبی دارید،
شوخی تا خوب مثلا خوب تا نه قبل نمیرم.
نه 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 این اطلاع این حرف ایشونه. ببینید سودی نشده یه مطلبه، سودی شده، معامله کرده، چکوچونه زده، قرنومه نوشته، مالک هم شده، سندش هم زده، حالا میره فسخ میکنه. این فسخ کرد داره خودش سود خودش از بین میبره. بله خودش داره سود خودش از بین میبره. نه خیر، هیچ بحث منت هم نیست، روی قواعد ولی زا ممکنه خودش شرط بکنه. چرا لازره و لازرار؟ بله نه. اون جز حقشه در واقع، نه اینکه منت اضافه باشه.
یعنی
نشده باشه. ما ببینید ببینید دقت بفرمایید، استقرار را شما امروز به گوشتون خورد، قبلا هم تو ذهنتون نبود.
چرا؟
نبود دیگه. نه لذا اول مسئله بسیار خوب، اول مسئله استقرار. استقرار چرا شرطه برای انصراف النصوص؟ رب نیست، برای اینکه عرفن هنوز رب نشده. استقرار از این جهته، ولی کلمه استقرار که تو روایات نداریم. ببین دقت کنی در زن روی در برداشته از روایات ملاک رو ببینی. یه وقتی کلمه استقرار داشتیم میرفتیم سراغ یه بحث دیگه، اینو که نداریم. ما داریم اینو برداشت میکنیم از چی؟ از اینی که آیا عرفن این سود هست یا نیست.
حالا
هر وقتی باش.
باشه
قبل باشه یا بعد باشه، هر دو در هر دو. بعدش به طریق اولا در این فرق، در قبلش هم اینطور، تا بعدش به طریق اولا. بحث در اینه که آیا این سود هست یا نیست. معامله ای که کرد طرفم خیار نداره یا او فسخ نکرد، معامله از در او مستقر شد، اختیارش افتاد دست خود من، این چیه؟ این ضرریست که خودم به خودم میزنم با این فسخ، یعنی با اختیار خودم دارم اتلاف میکنم، ضرر عمدی میزنم. نخه شمایی که پذیرفتی؟
نپذیرفتی.
شما نپذیرفتی؟ نه، تا وقت معامله واقع نشده هیچ نه. این عدم به اصطلاح خدمت شما رو کنم سوده، نه اینکه ضرر باشه، خسران باشه، اتلاف باشه، عدمه. هر عدمی که فعلیت نداره، ما داریم اینجا روی عنوان وجودیش حساب میکنیم. یادش بخیر یکی از آقایون که حالا هر خدمت شما عرض کنم که یه وقتی خیلی 40 سال قبل تو مدرسه خان کفایه میگفتیم در بحث لازره، مرحوم آخون میگه ضرر یشمل و این گونه موارد رو هم، عدم و نفع رو هم، خود عدم و نفع ضررون. اونجا میگفتیم نه، عدم و نفع عرفن ضرر نیست، و الا همینی که بهشون عرض کردم ما با در زبان روز خیلی ضرر داشته باشیم. بعد مثال زدم گفتم این آقای محمود صوفی تو پله های مدرسه فیضیه تو سکوی اونجا کتاب فروشی میکرد، وقتی میرفت طلبه یک کتابی ازش بخره میگفت مثلا اون وقتا 10 تومن، میگم 8 تومن نمیشه، میگه ضرر به وارث میخوره. اونو میگفتیم، اونو به عنوان شوخی میگفت ضرر به وارث میخوره، یعنی اگه ارزون تر بفروشیم سودش کمتر میشه، ضرر به وارث میخوره. بعد یه چیزی گفت این آقا پسرش اینجا نشسته، گفت خب اشکال نداره، ما که قیمت نکردیم که یه چیز روشن گفتیم. بعد پسرش الان همون پسری که منبری های قومه به اصطلاح چی؟ نه 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 نه، اونم نیست، اونم نیست، اونم نیست. نخه عدم ثواب ضرر نیست، اونی که ضرره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. این بر منبر خوبه، ضررش برای اینه که خود سرمایه زندگیشو داره از دست میده بلا فایده. ابن عباس گفت من معنای این لفی خسر و لفی خسر رو نمیفهمیدم تا وقتی که دیدم یه یخ فروشی داره داد میزنه بیایید بخرید، رحم کنید، ارحمو، کسی که کل سرمایش فی خسرن، برای اینکه یخی داره آب میشه از بین میره، سرمایه عمرش از بین رفته، او ضرر رو نه این که بلا نه اصلش از اون عقل میکنه نمیدونم حالا من تو ذهنم چرا تو این تفاصیلی که دیدم از اون عقل شد المنار بله شاید خب چه به بله آقا چرا بله میارن از راه‌های دور الان تو خود دبی با اون گرما توی فصل تابستانش سرسره یخی دارن تو فصل تابستانش سرسره و نمی اسکی روی یخ و برف دارن کجای کاری های پیپور فقط چشم تو دوختی به اطراف زرند کرمان در هر حال طولانی بنابراین لا فرق بین امثال نه ولی در صورتی که اگر از طرف خود رابه باشه نه این ایجاد خسارت عمدیست اتلاف عمدیست موجب نمیشه که خمس ازش برداشته بشه حالا در ذیل اینجا مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه‌ای دارن یه مقدار این حاشیه‌شون رو انشالله فردا به عرض میرسونیم و مسئله 58 هم که تقریبا دنبال این مسئله است.